أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز 13 رجب هست. تبریک و تهنیت عرض میکنیم روز میلاد مولا الموحدین و امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و علی ابنائه المطهرین. ان شاء الله که خداوند به برکت این روز عزیز ایدی همه ما رو ظهور فرزندش حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد و همه ما رو جزء یاران حضرتش قرار بدهد ان شاء الله تعالی. وارد قسمت دوم این بحث شدیم، یعنی اینکه آیا نهی مقتضی فساد معاملات هم هست یا نه. چون فاصله زیاد شده من الان حضور ذهن ندارم که آیا ما صحت و فساد رو جداگانه در بابش گفتگو کردیم یا نه. اگر این کارو کرده باشیم یا به قول آقایم اگر چنین اشتباهی مرتکب شده باشیم اینا دو تا دیدگاه هست، یکی این است که اول همه مقدمات رو بگیم بعد وارد صلح بحث بشیم، یه دیدگاه این است که نه، خورد خورد هر جا که لازم شد مقدمش هم همونجا گفته بشه بیان بشه. حالا شاید حالت دومی مقداری کاربردی تر باشه، چون همه مقدمات وقتی اول گفته میشه بعد دمورو فراموش میشه وقتی وارد بحث شد، اما هر جا یه ذل مقدمه بود مقدمش هم همونجا گفته میشه و بحثش هم انجام میشه. به هر تقدیر حالا اگرم گفته بودیم که انشاءالله عفو فرمایید تکرار میشه برام. خب در باب عبادت واضحه که صحت و فسادش به چه معناست. عبادت به هر حال ما یه مأمورون بهی داریم، میخوایم ببینیم که اون چه که مأمورون به ما هستش این رو ما انجام دادیم یا نه. اگر ما مأمورون به رو به درستی انجام بدهیم، یعنی همون چنان که امر شده است انجام بدیم، اجزایش و شرایطش و همش درست باشه، این بفرمایید که صحیحه. خاصیتش همین استش که داخل وقت اعاده ندارد، خارج وقت قضا ندارد، ادا و قضا ساقطه، و مهمتر این که بفرمایید که امر اساسا ساقط میشه، امر که شما اتیان میکنید امر ساقط میشه. نفرمایید که خب آخه اینجا شما گفتید که عبادت بالمعنى الاعم، یعنی هم عبادت بالمعنى الاخص هم آنچه که ما با قصد قربت او رو تبدیلش میکنیم به عبادت. اونجا هم همینطور، اونجا هم عبادیتش به همون قصد قربت دیگه اگر به درستی انجام بشود، این و قصد قربت هم صورت گرفته باشه برای خدا هم انجام بشود میشه عبادت، همین مقدار درش کفایت میکنه. خیلی خوب. حالا اما در معامله چطور؟ در معامله ما میگیم صحت المعامله عبارتون عن مطابقتها لما هو المعتبر فی المعامله من اجزاء و شرائط و نحوها. به هر حال در باب معامله ما یک سری اجزاء و شرائطی داریم، اگر اون اجزاء و شرائط رعایت شد وجود داشت معامله صحیحه، و اگر اون اجزا و شرایط نبود معامله فاسد هستش. و باز این لازمه ای دارد، لازمه فساد معامله و عدم مطابقت معامله با آن چک با اون اجزا و شرایطی که درش لازم هستش رعایت بشه، این لازمش این هست که اثر معامله برش مترتب نشه. مثلا فرض بفرمایید که در عقد بیع الاثر المطلوب هو النقل والانتقال، فرض کنید، یا در عقد نکاح الاثر المطلوب عبارت عن العلقه الزوجيه و هكذا سایر عقود، که بگیم که این آثار برش مترتب نشه. اگر آثار مترتب نشد نشون میده که این عقد فاسد بوده و عقد درستی چی نبوده. ببین اینا لازمه فساد عقد است، لازمه فساد اصحاب کار معامله هستش. حالا معامله وقتی فاسد شد آثار برش مترتب نمیشه. خب این مطلب تا اینجا که فقط خواستیم عرض کنیم که اگر گفته بودیم یادآوری بشه، اگر نه که تذکر عرض کنیم. خب اما نهی از معامله، عرض کردیم که از بیان جناب آخوند یک تقسیمی استفاده میشه. البته این تقسیم اختصاصی جناب آخوند خراسانی نیست، قبل از ایشان شیخ اعظم هم چنین بیانی رو دارد و چنین تقسیمی رو هم دارد، دیگران هم فرمودن. خب البته چون کتاب آخوند خراسانی یعنی کفایت الاصول محور درس ها و بحث های اصولی شد بعد از ایشان، طبعا خب دیگه حالا معمولا حول و حوش کلام آخوند بحث میشه، اما اینطور نیست که کسی تصور کند که این کلام اختصاص به ایشان دارد. در کلام ایشون یک تقسیم رباعی مشاهده میشد. این که نهی تعلق بگیرد به معامله، این رو ایشون در حقیقت چهار حالت براش ذکر کرد. النهی يتعلق ها بالمعامله، خب النهی المتعلق بالمعامله، اما يتعلق بالسبب او بالمسبب او بالتسبب او بالاثر المترتب على المسبب. چهار حالت، پس سبب و مسبب و تسبب و اثر مترتب بر مسبب، این چهار حالت از کلامشون استفاده میشد. حالا معمولا البته آیان که بحث میکنن همون سبب و مسبب رو بحث میکنن، دو تای بدیلی که خیلی بحث نمیکنن، لکن حالا نکته خاصی ندارد، اونها رو میتونیم اشاره بکنیم. اما حالت اولا که نهی تعلق بگیرد به سبب، یعنی چی؟ یعنی نهی تعلق بگیرد به نفس المعامله، به خود معامله. تعبیر آخوند چی بود اگر ذهن آقایان باشد؟ این بود که ایشون میگفتش که بله بله معامله رو من اگه پیدا بکنم اول شما، بله میفرمود که ان النهی الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمه فيها لغه ولا عرفا بين حرمتها وفسادها اصلا كانت حرمته متعلقه بنفس المعامله بما هي فعل بالمباشره. این حرمت تعلق بگیرد به خود معامله از آن جهت که فعلی هست بالمباشره، خودش فعلیه. عرض کردیم مثال معروفش هم همینه که نهی از بیع وقتا نداء لصلاه الجمعه. مخفی نماند که برخی به همین مثال اشکال کردن، گفتن این مثال مثال مناسبی نیست، خب و مثال باید تغییر کنه. والذی یسهل الخطف، این که ما دایر مدار مثال نیستیم، خیلی خوب شما میگید آ مثال مناسب نیست، مثال دیگر. در هر حال یه جایی که نهی تعلق بگیرد به سبب، مراد به همین ایجاب و قبول. شارع نمیخواد شما این ایجاب و قبول جاری کنی، شارع نمیخواد شما این ایجاب و قبول رو جاری بکنید، مثلا یا این منهی عنه. بله خوب، پس اینجا ما بگیم که نهی تعلق بگیرد به نفس العقد ای الایجاب و القبول. چرا؟ فرض بفرمایید برای اینکه این ایجاب و قبول را اگر شما خواستید جاری کنید، دیروز عرض کردیم اگر شاغل شدید به جریان صیغه و جریان ایجاب و قبول، به طور مثال باز میمانید از یک واجب دیگر. در این مثال هم همینه دیگه، در مثالی هم که مطرح شده همینه. ما فرض بفرمایید که داریم عقد بیع میخوانیم، نمیتونیم برسیم به نماز جمعه، اینطور مثلا بگیم بوده. یا اینکه نه، حالا شما اگه این میگید نه اینو من قبول ندارم، مثال قبول ندارم، این بیان رو هم قبول ندارم، سلام نه. یه جایی باشد که خود این عقد خواندن مرضی شارع نباشد، به هر دلیلی نمیخواد شما این عقد رو بخوانید و این صیغه رو چی جاری بکنید. فرض بفرمایید که زهار حرامه، زهار حرام هست، حالا من کار به عقد و ایقاعش ندارم، اما به حال معامله است، یه حرام هستش، خودش حرامه. کار ندارد که شما مثلا بگی آقا چون خواستی بری نماز بخونی بعد نرفتی نماز تو بخونی لذا زهار حرام شد مثلا، اینطور نه، اینطور نیستش. اون گفتم اون بنده خدا میگفتش که این که شراب حرام شد در اسلام، این داشتن شراب رو میبردن بعد یه خودش ریخ زمین، بعد گفت ای وای حرام شد، حرام شد، ریخت زمین شرابا رو، مردم فکر کردن حرام شد. یه شخصی گفتش که خیلی خوب استنباط احکام خیلی آسون میشه اینطوری. بعد بگذرید به هر حال، این نبود است که ای وای چرا الان داری زهار انجام میدی، نه دیگه حرام شد دیگه، نه این خبران زهار حرامه، خیلی خوب. و امثال ذلک، یه جایی اصلا خود جریان صیغه حرامه که شما این صیغه رو جاری بکنید، جریان صیغه حرام هستش. حالا در یه سطور دیگری من فقط در اینکه تذکر بشه، حال اشکالم نداره نرز بکنم، مثل لعن کردن میمونه، خیلی باید دقت کرد. من شاید سابقا نم بالا ذهنم به مناسبت گفتم که داغ دل انسان تازه میشه، لعن رو باید دقت کرد. لعن خیلی جالب نیست اگر انسان نسبت به فردی که استحقاق لعن ندارد حقیقتا لعن بکنه، این کار خوبی نیست و اثر وضعی هم دارد، به خود انسان بر میگرده، آثاری بر انسان دارد. حالا اینا دیگه برهانی برش نداریم اصلا، ولی به هر حال انسان اجتناب بکنه. بله اون کسی که ملعون است علی لسان القرآن و علی لسان اهل بیت و اینها، اون شکی نیست اون که ملعونه. یا کسی انسان شافردشه میدونه دیگه، بر اصلا اون ملاک ها میدونه این لعن به این تعلق میگیره. اما اگر اینطور نیست، تا از کسی خوشمون نیومد، نپسندیدیم، از خودم که لعن نکنیم، بگذاریم به هر تقدیر. خیلی خوب، به هر حال میخوام بگم که گاهی اینطور هست، یعنی خود نفس عمل، نفس همون صیغه، نفس اون کلام نباید از شما جاری بشه. در این حالت ما میگیم که نه، نهی دال بر فساد نیست. چرا؟ برای اینکه همچنان که اینقدر تأکیدم کردیم، نفس عمل یعنی عقد این حرامه، اما این ملازمتی با فساد نداره و عقد هم که امر عبادی نیست که اون قاعده ما جاری بشه. قاعده ما این بود در عبادات، اونجا میگفتیم که تقرب با موعد ممکن نیست، همون قاعده رو میاریم اینجا مطرح میکنیم، یا تقرب با موعد ممکن نیست. ما اصلا نمیخواستیم تقرب پیدا بکنیم، اصلا تقرب در کار نبوده است که داشتیم معامله انجام میدادیم، به خدا چی کار داشتیم که بخوایم به خدا نزدیک بشیم، داشتیم بی انجام میدادن. مثلا دقت کن چه کنم، از دست زنش عصبانی بوده، میخواست از زنش جدا بشه، زهار کرده، این چه کار به خدا داشته است که مثلا فرشون که بخواد به خدا نزدیک بشه یا دور بشه، کاری به این مسائل اصلا نداشته و اونجا تقرب اصلا مطرح نیست، امر عبادی نیست، لذا هیچ مشکلی از این حیث وجود ندارد. و اون عبارتی که حالا احیانا معروف هم هست که افراد زیاد تکرار میکنن، میگن منافاتی نه عقلا و نه عرفن بین مبغوضیت عقد و تسبیب به وسیله آن و بین اینکه شارع مقدس آن عقد را امضا کرده باشد وجود ندارد، و در صورتی که همه شرایطش داشته باشه اون عقد درسته. مثال هم عرض کردیم، مثل زهار میماند که زهار اگرچه حرام است، اما حرمت زهار منافاتی با این ندارد که فراق و جدایی بر آن مترتب بشه، فراق و جدایی حاصل میشه اگرچه خود زهار حرام هست. رفقا عنایت کنن اگر اون ضابطه‌ای که ما عرض کردیم روش تاکید کردیم همون تو ذهنمون باشد، حل این مسئله آسونه ها، یعنی با همون ضابطه جلو میریم که حالا ما متوقف میشیم اقسامو ذکر میکنیم، اینها میخوایم که به طبق ممشای قوم پیش رفته باشیم، وگرنه ما اصلا نیازی به این بحث نداریم. ما همون اول دقا جواب گفتیم، همون چه ضابطه رو گفتیم جوابو گفتیم، تا حالا چون بالاخره اقسام رو ذکر کردن ما ببینیم که خردریزی نداشته باشد. بریم قسم دوم. قسم دوم اونجاییست که به تعبیر آخوند خراسانی او به مضمونها به ماهیه فعلون به تسبیب، این تعلق بگیرد نهی به مضمون معامله، از آنجاید که فعل به تسبیبی هستش، یعنی به بیان دیگر نهی تعلق بگیرد به مسبب. یه نکته ای که هست این است که چرا ما اینجا رو کلمه تسبیب تاکید میکنیم، میگیم اثر تسبیبی عقد است، یا مثلا مطرح میکنیم که مضمون معامله فعل به تسبیب است. جهتش این است که به هر حال ممکن است کسی بگه آقا اصلا نهی از مسبب، تعلق نهی به مسبب غیر معقوله، فی حد نفسه غیر معقول. مگر میشه شما از نتیجه نهی بکنید؟ ها، از نتیجه نهی بکنید، آقا نتیجه منهیون عنه. خیلی خوب، اینکه تو عالم باشی منهیون عنه، این ایمان داشته باشی منهیون عنه، داره این ویژگی باشی، چنین باوری داشته باشی منهیون عنه. این نتیجه که در اختیار، فعل اختیاری نیستش. دیدید بعضی جوان ها میگن که آه مثلا دل دیگه، کار دله، مثلا چه دلیه، بله حالا تقدیر، میگه دست خودم نیست، دست خود از این راست میگه، یعنی نتیجه که خب وقتی حاصل شد که ما دیگه، شما در قطع چی میگید؟ میگه قطع حاصل شد که ما دیگه باش دعوایی نداریم، که حاصل شده دیگه. ها، نهی تعلق بگیرد به مسبب، این چه معنا دارد؟ نباید اینطور باشی، این غیر معقول هستش. و دیگه ما بخوایم بحث بکنیم که آقا این نهی تعلق گرفته به مسبب، این آیا مقتضی فساد هست یا نه، اساسا جا ندارد این بحثا و معنا ندارد. عرضم خدمتتون که چرا؟ به جهتی که امر و نهی تعلق میگیرن به فعل تحت قدرت، به فعل اختیاری مقدور، چیزی که در اختیار انسان باشد، یه فعل اختیاری. و مسبب هم که عرض کردیم فعل نیست، مسبب فعل مکلف نیست، یه چیزی که حاصل می شود دیگه. خب اما سبب چطور؟ سبب در اختیاره، سبب در اختیار مکلف هست، مکلف می تواند سبب رو حاصل بکنه یا نه. عرضون خطون که خب حالا چرا ما این دهی میگیم اثر تسبیبی عقد، هان فعل تسبیبی عقد؟ برای اینه، تک تاکید اون از این است که به هر حال درست مسبب در اختیار تو نبوده، اما سببش در اختیار تو بوده، لذا بگیم نهی از مسبب شود، یعنی که این عقد باطله و فاسده، نه رو این عقدو انجام بده، یا اگرم انجام بخوای بدی این فاسده و باطله، و اگه در صورت که ما ملازم مثلا قائل باشیم بینشون. خب پس ما اینطور بگیم، بگیم که مسبب یا مضمون معامله، یعنی همان غایت معامله، همان چیزی که هدف از انجام معامله هستش، این گرچه فعل مستقیم نیست، لکن فعل به واسطه مکلف است، بفرمایید اثر تسبیبی فعل مکلف است، یا به همون بیانی که عرض کردیم فعلون به تسبیب، بگیم فعلون به تسبیب، به این بیان مثلا بیان بکنیم که حالا یه جنبه فعلی هم پیدا بکند. خب آیا این چطور؟ اگر نه تعلق بگیرد به مسبب، مثال هاش هم عرض کردیم، مثل اینکه مصحف در اختیار کافر قرار بگیره، قرآن کریم، عبد مسلم تملیک بشود، این به ملکیت کافر در بیاد، یا چیزهایی از این قبیل که اینها خود مضمون معامله، یعنی تملک عبد مسلم به وسیله کافر، یا بفرمایید که اینی که قرآن در اختیار تحت سلطه کافر قرار بگیرد، خود این مضمون مبغوض عند الله تعالی، خداوند به این مضمون راضی نیست، نمیخواد این اتفاق بیفته، خدا با اون کلماتی که شما جاری میکنید به تو اشتراک تو اینا کاری ندارد، نمیخواد این در اختیار کافر قرار بگیرد که مثلا اون سلطه و سبیل حاصل نشود. این قسم هستش. در اینجا چطور؟ در اینجا الکلام یعنی باز هم ما میگیم که مطلب اینگونه نیست. البته در اینجا بعضی بزرگان آمدن و به هر حال یه پافشاری کردن که نه، این قسم رو اخراج بکنن، هم از بعضی بیانات شیخ اعظم انصاری استفاده میشه و هم در رأسش دیگه جناب محقق نائینی علیه الرحمه، که ایشون این بحث رو مطرح فرمودن و روش تأکید کردن. اگر خواستید ببینید فوائد الاصول جلد دوم صفحه 471 و 472، ایشون این بحث رو مطرح فرمودن. تو اجود و تقریرات آیت الله خویی هم، اونجا هم ایشون، تقریرات نائینی به قلم آیت الله خویی، بله اونجا هم جلد یک صفحه 404 و 405، اونجا این بیان رو ایشون دارد که این دو بزرگوار صاحب فوائد و صاحب اجل تقریرات آمدن کلام نائینی رو تقریر کردن. بگذارید به هر تقدیر ایشون دفاع کرده، ما اگر بخوایم خلاصه ای از مطلب نائینی علیه الرحمه رو خدمتون عرض بکنیم، اجمالا این طور هست. ایشون می فرماید که ببینید در این قسم، یعنی قسم ثانی، که نهی تعلق بگیرد به مسبب. در اینجا ما باید توجه داشته باشیم که در صحت معامله اموری شرط است. خب پس اموری در صحت میشترت و فی صحت المعامله امورون. خیلی خوب، این امور چی هست؟ امور رو ایشون ذکر میکنن. اول اینکه هر یک از متعاملین اینا مالک عین باشند یا به حکم مالک باشند، تا اینکه از این نقل و انتقال اجنبی نباشند، اجنبی از نقل و انتقال نباشند، این ربطی بهشون داشته باشند. حالا بحث بیع فضولی بذارید کنار دیگه، حالا اون که دل خواست دارد، اما در حالت عادی یا خودش باید مالک باشه یا وکیل مالک باشد، بالاخره یه جوری ربط به این سلعه و این کالا داشته باشه، ربط به این ثمن و مسمن داشته باشه تا بتونه که معامله رو انجام بده. پس این شرط اول. شرط دوم این که طرفین معامله متعاملین اینها مهجور از تصرف در عین نباشند. مهجور از تصرف در عین نباشند از چه جهتی؟ از جهتی که حق غیر به او تعلق گرفته باشد یا سایر اسباب حجر اینجا مطرح باشه. چرا؟ ایشون میگه باید کسی که میخواد معامله انجام بده از سلطنت الفعلیت و علی التصرف فی العین داشته باشه. از سلطنت الفعلیه علی التصرف فی العین، چنین چیزی رو لازم داره. اگر این سلطنت فعلیه بر عین رو نداشته باشه، مهجور باشه به هر دلیلی، سفاهت باشد، بفرمایید که ورشکستگی باشد، جهات دیگه، حق غیر این مال تعلق گرفته، هرچه هست، این نمیتونه معامله بکنه. خب این شرط دوم. و اما شرط سوم این که برای ایجاد معامله سبب خاصی وجود داشته باشه، صیغه جاری بکند، بالاخره به یه نحوی معامله رو چی؟ جاری کنه. پس شرط سوم وجود سبب خاص برای ایجاد معامله، این مطلب ایشون هستن اینجا. خب بعد که ایشون این مطلب میگه، بعد اینطور بیان میکنه، میگه که بدانید که وقتی نحی به مسبب تعلق میگیرد و به نفس ملکیتی که این به وجود آمده است به وسیله ایجاب و قبول، وقتی به اون خودتون ملکیت مسبب دیگه، ملکیت مسبب اون ایجاب و قبول شماست، وقتی که نه تعلق میگیرد به مسبب یا خود همون ملکیت انشاء شده، مثل هم مثالی که عرض کردیم، بیع مصحف من الکافر یا بیع عبد مسلم من الکافر، یا حالا چه بسا مثلا بیع آلات قمار رو هم مثلا بتونیم بگیم، بیع آلات قمار هم آلات لهو و لعب، اینها رو هم بتونیم از همین قبیل بگیم مثالش هست. بگذاریم به هر تقدیر در یه همچین جاهایی این نهی به تعبیر ایشون معجزون مولویون للمکلف و رافعون للسلطنت علیه، یعنی علی المسبب. این نه خودش معجز مولوی مکلفه، عاجز کننده مولویست، به نوعی سلطنت او رو از بین میبره، رافع سلطنت مکلف هستش، سلطه او رو از بین میبره. این آدم وقتی مهجور شد سلطهش بر معامله از بین میره. عرض محضر مبارکتون که حالا یه وقت است که حق غیر تعلق گرفته، یه وقت است نه حق غیر تعلق نگرفته. عرضون خواهدتون که بلکه شارع مقدس آمده و نه کرده. پس بیان ایشون اونطور هست همچنان که عرض کردیم. ایشون فرمودن که این نه معجز مولوی مکلف است. اینا عبارات ایشون هستن، دارم عرض میکنم، حالا من کلماتو تنویناشو بردارم فارسی میشه، وگرنه تنوین بذارم میشه عربی، اصلا که عبارات ایشون هست، معجز مولوی مکلف است و رافع سلطنت مکلف است بر این مثلا معامله، یا بفرمایید بر این، بفرمایید که بله این مسببی که و بر این عقدی که میخواسته جاری بکنند. خب پس این هم مطلب ایشون هستش که میگه که در این صورت وقتی که سلطنت نبود، شرطی که ما گفتیم کدوم شرط؟ آقا شرط دوم مختله، شرط دوم نبود معامله صورت نمیگیره و معامله باطل هستش و درست نیست. این بیان جناب ناینی هست. البته ایشون برای این بیانشون امثله هم ذکر فرمودن، لکن ما اصل بیان رو که پاسخ بدیم دیگه نیاز بررسی امثله نیست، چون اونا بازه طول میکشه دیگه.
مطلب این استش که ما کلام ایشون رو خب طبیعتا قبول نداریم، میگیم نه اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ ایشون که این مطلب رو که میگه، در حقیقت ایشون آمده است گفته است که شرط دوم نیست. خب شرط دوم چی؟ شرط دوم این بود که این بایع شرعاً محجور باشد مثل سفیه، یا مورد معامله متعلق حق غیر باشد مثل شیعه. مثال چیزی این تو میاد، عین مرهونه، مثل عین مرهونه که حق راهن بهش تعلق گرفته، یا موردی باشد که مثلا حق ورثه میت بهش تعلق گرفته، یا از قبیل اموال مفلسه که حق قرما بهش تعلق گرفته. امثله حال میشه مثالهایی رو ذکر کرد. خب ما در این حالا چه از قبیل سفیه باشد، چون سفیه حق غیر تعلق نگرفته، شارعه که جلوشو گرفته، اما در سایر موارد که عرض کردیم حق غیر تعلق گرفته است. خب شرط صحت معامله اینجور امور هست که بیان شد ارسون خدتون که. اما در غیر از این مواردی که ذکر شد، فقط همین چند مورد که ذکر کردیم، در غیر از این موارد ما هیچ دلیلی نداریم بر این که در صحت معامله امر دیگری هم شرط. یعنی اون اموری که در صحت معامله شرط هستند و تحت عنوان شرط ثانی شما مطرح کردید، همین چند تا است که ما گفتیم. یعنی یا باید شرعاً محجور باشد که سفیه، یا باید مورد معامله متعلق حق غیر باشد کل عین المرهونه، و عرض محضرتون که عینی که متعلق حق ورثه میته و عینی که متعلق حق غرما هست چون طرف مفلس هستش، از این قبیل. این فقط همین چند مورده، مورد دیگری غیر از اینها ما نداریم. اینی که شما بیاید بگید که خب حالا یه مورد هم ما اضافه میکنیم، تعلق نهی اشارع به این، خب این اول کلامه، این که مصادره است. شما تو همین داریم بحث میکنیم که آیا تعلق نهی مولوی میتونه مانع معامله باشه یا نه، بعد چون نمیتونید همینو به عنوان دلیل ذکر کنید که این که مصادره میشد، که اول کلام هستش که آیا چنین چیزی هست یا نیست. بله ما یه حرف بزنیم، نعم اگر شما مرادتون این هست که وقتی نهی آمد این دلالت می کند بر این که یک امری، یک شرطی، یک جزئی در متعاقدین اول عوضین اول عقد کان معتبرن و الان شما اون چه که معتبر بوده رو نداری تو معاملت، یا در متعاقدینت وجود ندارد، یا در عوضینت نیست، مثل همین امثله هم که اصلا در واقع از همین قبیله، بیع سفیه و بین بیع مجنون و صغیر و چیزهای از این قبیل، این اگر از این قبیل باشد این که میشه نهی ارشادی، از محل بحث ما خارجه. وقتی شارع نهی میکند از این که صغیر نمیتواند بیع بکند، ما کشف میکنیم که پس بلوغ از شرایط متعاقدین است. وقتی شارع نهی میکند از بیع مجنون، ما کشف میکنیم که عقل از شرایط متعاقدین است. وقتی شارع مقدس نهی میکند از بیع سفیه، ما کشف میکنیم که رشد از شرایط متعاقدین است. و هاکزا عوضین، مثلا فرض بفرمایید این که میشه نهی ارشادی، این که از محل بحث ما چی آقا خارج هست، و قطعا شما مرادتون چنین چیزی نیست. پس ارزم خواهدتون که آنچه که ما داریم این است که دلیلی داشته باشیم که بگد منافاتی وجود دارد میان نهی مولوی و صحت معامله، و چنین دلیلی ما در مقام چی آقا نداریم. و اینکه شما صرفا رو همین مطلب تاکید بکنید، این عین مصادره هستش، و ارسون خواهدتون که ما دلیلی بر این نداریم. اینکه شما هم که دعا نهی از مسبب خودش معجزه مولوی مکلف است و رافع سلطنت او هست، این معناش این باشد که نهی در معامله مثل این میموند که یک اختلالی در یک شرطی از شرایط معامله به وجود آمده است. ارزم خواهدتون که این رو ما متوجه نمیشیم. عرض میکنم اگر دارید میگید که یعنی فاقد شرطه، میشه ارشادی. اما نه، نمیخواد بگید فاقد شرطه، میخواد بگید خود همین مانع میشود، به خودی خود مانع میشه. ما دلیلی بر این آقا چی؟ نداریم. تمام کلامی که ما اینجا میخواییم بگیم، میخواییم بگیم نهی مولوی تکلیفی موجب یه حکم وضعی شده است به نام فساد و بطلان و چنین دلیلی ما نداریم در مقام. و اینجا نیازمند دلیل نیستیم، همه عدم و دلیل برای اون کفایت میکنم که دلیل نداشتیم مطلب برای ما چی آقا؟ تمام هستش. پس ما در این مورد بدون شک و شبهه این رو مطرح بکنیم که بگیم که نه، اینجا نه داله بر فساد نیست. وقت ما تمام شده. اگر اجازه بفرمایید من دیگه نخوام باز فردا این تکرارش بکنم، این یه کلمه رو بگم دیگه تمام مطلب. حتی ممکن است ما از اینجا یه گام جلوترم بریم. چی بگیم؟ بگیم شارع مقدس در قسم ثانی آمده از مسبب، یعنی از معلول آمده نهی کرده. خب مسبب کدوم بود آقا؟ تملک، تملک المصحف، تملک العبد المسلم، تملک بفرمایید که آلات لهو و القمار فرض بفرمایید، تملک اینها. وقتی شارع مقدس ينهى المكلف عن الشيء الذي اظهم ينهى المكلف عن المسبب، خود همین به خودی خود يدل بر این که مکلف می توانسته این مسبب را ایجاد بکند و کاری که کرده است تام و تمام بوده. مثل اینکه میگه که من میگم آقا شما این کوچه این شخصو نکش، شما میگه عجب پس یعنی من میتونم اینو بکشمش؟ تا قبل از این باورت هم نمیشد. دقت میکنه؟ فرض کنید یه حریف ضعیفی باشه، اصلا زورش نمیرسد به اون طرف مقابل، شما هیچ وقت نمیری بهش سفارش کنی که به سخت نگیر، اینو زمین نزن، مفصل کتکش نزن. چه سفارشی معنا نداره، مگر صرفا میخواد بهش روحیه بدید، وگرنه اصلا معنا چیز نمیتونست اونو بزنه زمین. وقتی میری سفارش میکنی میگه آقا اینو پدرشو در نیار، کتکش نزن، مثلا مورد ضرب و شتم قرار نده، نشون میده پس این میتونسته این کار رو بکنه و شما نهیش کردی. و این از قضا اگر نهی از مسبب اگر دلالت بر چیزی بکند، دلالت میکند بر صحت بیعه که لازمش هم همون ترتب آثاره که همون نقل و انتقال باشه. پس یعنی نقل و انتقال میتونسته بر این بیعه مترتب بشه و مترتب میشود، چیزی که از شارع میگه نکن این کارو تا اون نتیجه حاصل نشه. مثل که بگه آقا تیراندازی نکن تا طرف نمیره، اگر من نمیتونستم بکشمش که نهی نمیکرد من بکه. ها پس نشان میداد، خود همین نشون میدهد که شخص میتوانست در اینجا عقد صحیحی رو که مؤثر باشد و مسبب رو حاصل بکنه میتوانست ایجاد بکند. و همین نه تنها دال بر فساد معامله نیست، بلکه دال بر صحت معامله هم هست. یعنی ما عکس اون چه که اونها خواستن اثبات بکنن رو میتوانیم برداشت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد و آله محمد و علی سیدنا و نبینا محمد.